ساعت 21 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
من یجبون 20 ساله ایرانیم، اهل کاشونم، دیار سهراب سپهری. رادیو جوان همیشه همراه بی.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای.
ایران دیار جوونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوونایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا بایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیده میشیدو.
تو باید کشف هم کنی.
کشف؟ برای چی؟
سینما.
سینما یه اقیانوس بی انتهاست، نام میلیون ها نفر تو این حرفه سب میشه.
سینما خیلی حساس، خیلی ظریفه، خیلی خشنه، خیلی بیرحمه، برای اینکه محصولش باید ظریف و حساس بشه. چون هرچی آمال و آرزو دارن تو سینما، اوج ایثارگری آرمان، همه چی اوج عشق سینما.
سینما چی؟
سینما چی شروع شد. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه سینمایی رادیو جوان. من علی مرادخانی هستم و افتخار دارم شما رو دعوت بکنم به شنیدن 40-45 دقیقه برنامه سینما چی. ما اینجا هستیم تا با همدیگه از تلویزیون، سینما و شبکه نمایش خانگی حرف بزنیم. همراه من باشید. بله، این آهنگ درجه 1 و خاطره انگیز نشون میده که ما امروز برنامه‌مون یه قدری میخواد درباره سینمای کودک و نوجوان با شما صحبت بکنه. بریم بخش اول راپورچی رو بشنویم با عطیه مؤذن. بفرمایید، خواهش میکنم.
گزارش، خبر، تحلیل، راپورچی.
خانم مؤذن سلام علیکم.
سلام آقای مرادخانی، شبتون بخیر باشه.
خیلی خوش آمدید خانم.
ممنونم، سلامت باشید.
ارادت، چه خبر؟
خبر این که یک خبر سریالی داریم و یک خبر سینمایی.
خب
از سریالی به نظرم شروع کنیم.
بله.
در مورد سریال، خب میدونید که ما خیلی وقت دوست داریم که در مورد حاج قاسم سلیمانی سریالی داشته باشیم که در تراز و شأن ایشون باشه. سریال ترور به تهیه کنندگی حامد عنقا چند وقتی هست که در پروسه ساخت قرار داره. ساخت که نه، در این فرایند حالا پیش تولید در واقع قرار داره.
آره. برای تلویزیون یا برای شبکه نمایش خانگیه؟
محصول مؤسسه شهید آبینی هست و با همکاری تلویزیون، ولی از خود تلویزیون قراره پخش بشه. اما یک مینی سریال هست، حدود 7-8 قسمتیه.
آها. کارگردان؟
کارگردانش سیروس مقدم هست. اوه. و تهیه کننده هم که حامد عنقا، ولی هنوز جزئیات دیگه از بازیگران و اینها اعلام نشده. مثلا خود سیروس مقدم هم داره بازنویسی میکنه فیلم این سریال.
معلومم نیست که پس کی پخش میشه و اینا.
نه، هنوز این چیزا که معلوم نیست. آره.
خیلی خوب دیگه. آره.
چقدر خوب این که حالا سیروس مقدم همین کار رو میخواد بسازه، یه خوبی داره چون خودش هم توی پایتخت بالاخره یه قسمتهایی رو درباره دایی ساخته بود و با سردار سلیمانی گفتگو کرده.
بله بله، معانست و همکاری جدی داشتن. آره. تیم آقای مقدم، به خصوص خود آقای مقدم با حاج قاسم رحمت الله علیه سر پایتخت پنج.
حالا یه اشاره هم بد نیست بکنم اینجا که رئیس سازمان اوج که اون زمان هم سازنده، یعنی همکاری داشتن برای ساخت پایتخت، همین چند وقت پیش فکر میکنم پارسال بود توی یک نشست خبری خاطره ای رو گفت از شهید سلیمانی. پارسال اعلام شد که قرار بود فیلمنامه اولیه بابا پنجعلی شهید بشه وقتی میرن حالا سوریه. بله. و اینا. بعد اعلام کرد که سردار سلیمانی مخالف این قضیه بودن، گفتن که مگه ما مردیم که کسی از این خانواده بخواد به شهادت برسه، و گفته بودن اتفاقا همه یه شخصیت ها باید سالم به منزل برسن.
حالا یه چیزی من اضافه بکنم.
بله.
من از نزدیک با این دوستان بالاخره سالهای کار کردم. واقعا حاج قاسم سلیمانی بی اغراق میگم خدا شاهده جزو معدود کسانی بودند که در بدنه فرماندهی و در واقع فضای نظامی و اینها به شدت اعتماد می کردن به فضای هنری، به شدت اعتقاد داشتن به فضای هنری و همراه می شدن. همین رو ببینید، شما مثلا برای ساختن پایتخت پنج خود حاج قاسم پاکار بود و این خیلی جالبه. اینقدر
هم پاکار بودن و اینقدر هم حوش رسانه‌ای داشتن.
آره، یعنی خودشونم جالبه. ما این رو داریم در شرایطی میگیم که خیلی از نیروهای نظامی کشور علارغم اینکه حسن نیت داشتن برای ورود به خیلی از فضاهای ساختن مثلا سینما و تلویزیونی سریالی، یه سری کارا ساختن که انقدر ضعیفه از تو آرشیو در نمیارن. ببینین توی همچین فضایی باید ببینیم حاج قاسم چه گوهری بود واقعا. سینما چی بود؟ دیگه چه خبر؟
یه خبر هم از سینما بدیم. یه گزارشی داشت روزنامه فرهیختگان تو چند روز گذشته. بله. که اعلام کرده بود در مورد فیلمنامه هایی که از شورای پروانه ساخت مجوز تولید گرفتن و حتی فیلم هایی که در صفحه ایکان هستند و اینها. خب تو این چند وقت گذشته انتقاداتی مطرح بوده به شورای پروانه ساخت، اینکه سختگیری میکنه و اینها. این گزارش هم به همین انتقادات اشاره میکنه که چقدر با حجم مواجه بوده این شورا.
این گزارش حتی... اینطور بود که در واقع علارغم این که گفته میشه شورای پروانه. آره. ساخت داره کم پروانه ساخت میده، اما واقعیت اینه که اینطور نیست. درسته؟
درسته. و صراحتا اشاره میکنه که از 92 فیلمنامه‌ای که تو همین مدت به این شورا ارسال شده، 52 تا فیلمنامه موفق شدن به هر حال پروانه ساخت بگیرن.
یعنی الان گرفتن؟
بله بله.
آها. یعنی ما الان با 52 تا کار سینمایی طرفیم که میتونن پیش تولید و تولیدشون رو آغاز بکنن.
آغاز کنن. حتی اشاره میکنم مثلا یکی از انتقادها این بوده که با خیلی از فیلمسازها کار نمیشه، و باز اینجا فکت میاره، میگه که اما اتفاقا از این فیلمهایی که یا فیلمسازانی که قراره کار بکنن و مجوز گرفتن، آثاری از بهمن فرمان آرا بوده، کیانوش عیاری بوده، فریدون جیرانی بوده، بهروز افخمی، تحمینه میلانی، پرویز شهبازی و حالا اسامی دیگه ای که میاره.
چند تا اسم من اضافه کنم خانم؟ پیمان معادی، محسن امیریوسفی، مصطفی کیایی، منوچهر هادی، نمیدونم بهمن فرمان آرا، محسن امیریوسفی.
اصلا معروفم به سینمای اجتماعی که خب میدونید سینمای اجتماعیشون هم از چه جنسی هست.
آره، یعنی کسانی که شاید مثلا روی کاغذ دیدگاهاشون خیلی متفاوته با این دوستان ما در شورای پروانه ساخت باشه، ولی همشون خب گرفتن دیگه. یعنی الان واقعا بی‌معرفتی اگر بگیم پروانه ساخت داره در واقع نگاه غیر سینمایی میکنه، چون این اسمایی که من دارم میبینم خب نشون میده که خداییش منصفانه است، لاغر این سبدی که ما داریم میبینیم از بیرون واقعا منصفانه است و نه سیاسیه نه جناحیه واقعا.
دقیقا همینطوره. و فکر میکنم یه شبهی که ساعت حالا به وجود اومده که حالا شاید مثلا یک سری سینماگران کنار گذاشتن، سخنرانی ها و اظهار نظرهایی که از طرف خود وزارت ارشاد میشه.
من کاملا قبول دارم حرفتونو، هفته پیشم راجبش صحبت کردیم. سازمان درسته. سینمایی واقعا انقدری که الان تو رسانه ها دارن میگن عملکردش افتضاح بوده، خدایش اینطور نبوده. شاید یه قدری توی فضای رسانه‌ای نتونسته حرفاش رو به مردم برسونه، مثل همین ماجرای پروانه ساخت مثلا، ولی انصافا از اون ورم دیگه خدایی نباید بیافتیم. یعنی حالا بالاخره ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. یعنی واقعا اینطور هم نبوده که همیشه انقدری هم شرط سیاه نبوده که بعضی از رسانه ها میگن. آها راستی یه چیز دیگه هم بگم راجب فارابی هم، من این نکته رو اعلام بکنم، برای اولین بارم دارم این حرفو میزنم. بنیاد فارابی علارغم اینکه بعضی از دوستان ما توی فضای رسانه میگن که همش داره امسال دفاع مقدسی میسازه، من این رو در واقع رسما عرض میکنم به همه رفقای رسانه ایم که بدونن امسال بیش از نیمی از آثاری که فارابی داره شروع میکنه فضای اجتماعی، تاریخی، کودک و امثالهم داره و کمتر از نیمی از آثار فارابی مربوط به دفاع مقدس یا تاریخ انقلاب اسلامی است. یعنی آدرس غلط رفقای عزیز من نداشته باشن و بدونن که داستان این شکلی. حالا انشالله روابط عمومی فارابی هر وقت که صلاح بدونه بیشتر و دقیق‌تر راجع به موضوع صحبت میکنه. خانم عطیه مؤذن، ممنونم از اینکه امشب هم همراه من بودین.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
ارادت خداحافظ.
سینما چی؟
بله، ما امروز درباره فیلم سینمایی پسر دلفینی میخوایم با شما صحبت بکنیم. فیلمی که انیمیشن، یکی از تازه ترین انیمیشن های ساخته ایرانه و البته یه تفاوتای با فیلم های قبلی که توی فضای پویانمایی توی کشور ساخته شده داره. بریم با فاطمه پاقل نجات همراه بشیم. این پرونده ویژه تازه شروع شده.
گذشته خاطره سینما آپارات چی؟
خانم فاطمه پاقلعه نژاد، بعد از مدت ها سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر، خوبین؟
خیلی مخلصیم، خوش آمدین خانم. ما بعد جشنواره فجر خدمت شما نبودیم. ما
بله، متاسفانه
ما رو دور انداختید خانم. خدا حفظتون کنه. خب امروز داریم درباره انیمیشن ها صحبت میکنیم.
بله
بفرمایید، خواهش میکنم.
پروسه انیمیشن توی ایران که خب خیلی طولانیه، مثلا اینجا جاش نیست. بحثی که درباره انیمیشن ها میشه داشت، ظهور و بروز یه سری انیمیشن ساز های جوونه از اوایل دهه 90، یه سری اتفاقات افتاد که حتی بعضیاش توفیق بین المللی کسب کرد و اصلا خیلی عجیب بود از این جهت که بالاخره انیمیشن یک توان فنی و سخت افزاری بالایی میخواد که بچه های ما بهش رسیدن.
آره، از سال 94 بود فکر کنم این نهضت جدید انیمیشن سازی و پویانمایی سازی توی ایران شکل گرفت دیگه.
بله، ما اون سال فهرست مقدس رو داشتیم، همین آقای محمد امین همدانی این کارگردانیش کرده بودن، محصول سازمان اوج هم.
بله.
تو همون سالها، یعنی سال 94 که این انیمیشن ساخته شد، تو استودیو آقای اشکان رهگذر و برادرشون آخرین داستان داشت ساخته میشد.
بله.
چون آخرین داستان ساختش تقریبا 9 سال طول کشیده و میشه بهش گفت پر افتخارترین انیمیشن ایرانی خارج از کشور. تو اغلب جشنواره ها جایزه گرفت، جایزه بهترین انیمیشن کارگردانی رو گرفت و یکی از در حقیقت میشه گفت بهترین ها بود، هرچند توی فروش داخل کشور خیلی نشد.
آره خیلی دیده نشد توی ایران. و بعدش میرسیم به شاهزاده روم.
بله شاهزاده رونکار آقای محمدی هم مال سال همون 93-94 اکرانش سال 94 بود که اتفاقا سومین فیلم پرفروش سال 94 شد. 1.5 میلیون نفر تو سینمای ایران دیدنش.
آره واقعا
5 میلیارد فروش کرد و به خیلی از کشورها رفت با دوبله و زیرنویس کشورهای دیگه، لبنان و عراق و
بله
اینا تا فرانسه و انگلیس.
توی لبنان هم میدونم اکران خیلی خوبی رو تجربه کرد.
بله بله.
همین تیم هم بعدش اومدن سراغ کدوم کار؟
فیلشاه.
بله.
اومدن فیلشاه سال 96 ساختن که این تو لبنان خیلی ترکون. سومین فیلم پرمخاطر گیشه لبنان شد. دومین انیمیشن پرمخاطر تاریخ سینمای لبنان.
عجب.
بله. این 7 میلیارد هم در ایران فروش کرد.
بله.
خیلی رقم خوبی بود با توجه به اینکه سال 96 اکران شد.
دقیقا همینطوره. و برسیم به پسر دلفینی.
بله پسر دلفینی، چون فکر میکنم پسر دلفینی آخرین فیلم باشه که در بارش حرف بزنیم، من قبلش یه اشاره بکنم به انیمیشن های سریالی از تلویزیون پخش شد و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت.
مثلا
پهلوانان، شکرستان.
آره.
این دوتا، یعنی من خودم که حالا بچه داشتم خودم مخاطبشون بودم.
آره بابا خیلی کارای تمیزیان انصافه.
بله بله.
البته حالا من به جهت اینکه ما داریم درباره انیمیشن های سینمایی صحبت میکنیم، یعنی همون چیزی که الان مخاطبا تصویرش تو ذهنشون هست، این انیمیشن ها دو بعدی بودن. ما داریم درباره انیمیشن های سه‌بعدی صحبت میکنیم به این جهت، وگرنه که این دوتا عالی هن واقعا. جزو کارهای خیلی خوب تلویزیون توی سالهای اخیر بودن واقعا. راجع به یه چیز دیگه هم انشالله چند هفته دیگه صحبت میکنیم، چون میدونم رفقای من در حال برنامه ریزی اکرانش هستن، اونم انیمیشن لوپتوه.
لوپتو
هم شنیدم خیلی کار خوبی شده، حالا باید به وقتش ببینیم چی به چیه. تا برسیم به پسر دلفینی.
بعد پسر دلفینی که اصلا ترکونده، من خودم وقتی خبر فروش 1.7 میلیون دلاریش توی روسیه اومد باور نکردم، رفتم سرچ کردم، حالا دادم بچه‌ها برام سرچ کردن، چون تو کمتر از مثلا 2-3 هفته حدود 50 میلیارد تومان.
دو هفته ای 50 میلیارد فروخته فروسی.
آره که دینامیت تو 7 ماه تو سینمای ایران 50 میلیارد.
تازه خانم ویودیشو شما نمیدونید.
بله.
ویودیش رو 1 میلیون دلار فروختن.
بله.
یعنی آره. اونم خودش مثلا یه 27-8 میلیارد، 27-8 تا 30 میلیاردی.
دقیقا.
ببین تقریبا این کار 100 تومان داشت دیگه، 100 میلیارد تومان داشت.
بله دیگه، با توجه به اینکه بودجه 300,000 دلاری بودجه ساختش بوده.
بله.
همون اول حق پخشش رو 600,000 دلار فروختن. بعد الان به کشورهای مختلف، یعنی بعد از روسیه اونجوری که تهیه کنندش گفته توی ترکیه هم قراره اکران خیلی گسترده.
بله.
از 2 ماه دیگه داشته باشه.
آره.
و جالب
توی ایران هم که از دیروز شروع شد دیگه اکرانش.
بله توی ایران هم که اکرانش شروع شده. و یه چیزه که من درباره این انیمیشن خیلی
30 ثانیه وقت داریم.
اتفاقیه که این انیمیشن رو به سود رسونده، علاوه بر ساختش داره تهیه کننده اون استودیویی که الان داره این حق پخش این.
بله.
انیمیشن رو استفاده میکنه از ساخت عروسک های، یعنی وسایل جانبی که
زنجیر ارزش، محصولات جانبی. بله
بله، از کاراکترهای این انیمیشن. و این فکر میکنم یک نمونه میتونه باشه برای سینمای ایران که
تو سینمای
که کار سینمای کودک بشه.
خانم تو سینمایی که بعضی از فیلمایی که همین الان رو پردن 100 تا دونه بلیت نتونستن بفروشن.
بله. بله.
فیلم پویانمایی پسر دلفینی تا این لحظه 100 میلیارد تومان درآمد تونسته کسب بکنه.
بله.
در خارج از کشور.
و بیشتر از این هم داخل. آره. کشور هم. به پیش بینی من اینه که با توجه به اینکه 2 هفته دیگه مدارس هم باز میشه، دوز پرفروش ها.
منم با شما موافقم و امیدوارم که این اتفاق بیفته. خانم پاقل نجات خیلی ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید.
قربان شما.
خدا
نگهدار.
1-2-3 سینما.
آب من که در نمیره کد خدا.
اونی باشه که تو میخوای وقتی
بس شیرین و
من نیست.
من پس خودم میرم سر خیابون ماشین میگیرم میرم دنبال بلیطا.
نمیخوای بذاری بغل اون زل بچش افتاده؟
تو کدوم گوره بودی که ببینی من ندارم؟
چون خونه بودم تا بخواستی زنگ بزنی جلو مامانم.
زنگ زده بهت گفته سر داری میاد اونجا قرارمون کنسل.
روایت شاعرانه زندگی.
هر چه تو داری میزنی یارو داره دیوونه میشه فکر میکنه بچه‌ش رو کشته.
اصلا در جای بقیه همکارش یقش بگیرم آبرو حیثیه بزش نذار.
سینما چی؟
بله با محمد امین همدانی تهیه کننده ی فیلم سینمایی پسر دلفینی گفتگو میکنم.
گفتگو نقد.
فیلم چی؟
آقای محمد امین همدانی سلام. عرض ارادت، مشتاق دیدار قربان.
زنده باشین قربان شما.
تبریک میگم اکران پسر دلفینی رو. اون روزایی که ما با شما همکار بودیم توفیق نشد که این فیلمو ببینیم، چون اصلا آماده نشده بود، چون خیلی سال مشغولشی نه؟
آره دیگه، ببین فیلم سینمای انیمیشن به طور معمول تو ایران حدود 150 تا 200 نفر آدم روش کار میکنن برای مدت 2 تا 3 سال.
بله.
تو فیلم 90 دقیقه بیاد بیرون.
درسته. چند سال شروع کردین کارو؟
ما بعد از فیلم قبلیمون فهرست مقدس که فجر رو گرفتیم سال 94 ایده به ذهنمون رسید، یه حدود دو سال و نیم روی داستان کار کردیم فقط. و سال
چه وقت موسعی گذاشتید روی
آره
داستان؟
آره آره، انیمیشن واقعا خیلی کار میبره. و سال 97 در واقع اواسط سال 97 ما استارت زدیم برای پیش تولید و تولیدش.
این زیر ساختای انیمیشن سازی توی ایران چقدر اومده این سالها و چقدر تقویت شدیم، چقدر عقبیم هنوز از جهان؟
ببین ما خیلی مشکل زیر ساخت نداریم، که اگرچه خیلی تفاوتای عجیب و غریبی داریم. معمولا مثلا عدد تموم شده یک انیمیشن توی ایران شاید حدود 1000 برابر کمتر از یک انیمیشنی که مثلا تو دیزنی تولید.
1000 برابر؟
1000 برابر.
عجب. حالا اینو داخل پرانتز بگم محمد امین جان، همین نکته با نمکه ها، مثلا شما تصور بکن 150 میلیون دلار هزینه ساخت یه انیمیشنه، بعد همینقدر دقیقا هالیوود میذاره برای تبلیغاتش. یعنی اصلا خیلی عدد درشتیه.
جالبیش همینه، ما هم همین اتفاق برامون افتاد. برای اینکه یک فیلم میخواد جهانی بشه، یعنی میخواد خارج از مرتبه یکشان خوب برسه، باید به همون اندازه هزینه تولید ما هزینه پکیجینگ، نمیدونم بازاریابی و غیره تبلیغات بکنیم. بله.
چی شد که رفت روسیه؟
توی ایران خب مشکل پاندمیک و کرونا و مدرسه ها تعطیله و اینا داشتیم و سینما خیلی موفق نبود، در خصوصا سینمای کودک. به همین خاطر ما توی روسیه چون 5-6 سالی هستش که دفتر دستک و بروبیایی داریم، دیدیم که اونجا شرایطش الان فراهمه و رفتیم یه دوبله خیلی خوب مشتی براش انجام دادیم که
توی روسیه.
یعنی الان بچه‌های روس ازشون بپرسین فکر می‌کنن که فیلم توی روسیه تولید شده، انقدر بومی سازی شده.
عجب. چه مدت روی پرده بود توی روسیه فیلم؟
توی روسیه کلاً مدلش اینه که کوتاه‌تر از ایرانه زمان اکران، چون کلاً مردم زود میرن سینما. به همین خاطر تقریباً هر فیلم جدیدی که میاد تقریباً 2 هفته بیشتر گل تایمش نیست. چرا؟ چون تو هفته سوم انیمیشن جدید بعدی ریلیز میشه.
عجب. بعد این کارهایی که داری میگی همه خود روسیه ها؟
آره دیگه همه روسیه.
اینقدر انیمیشن دارن که پشت سر هم دارن اکران میکنن؟
نه، توی یه تایم های گلی اینا انتخاب میکنن. مثلا مثل همون تایمی که ما بودیم تقریبا میشه اول بهار تا آخر بهار تقریبا زمان خیلی خوب اکران
انیمیشن. حالا چقدر تو روسیه فروختین؟
ما 1.7 میلیون دلار تو روسیه فقط تو گیشه فروختیم.
خب.
و نزدیک به 1 میلیون دلار هم توی پلتفرم ها و تلویزیون بود.
یعنی اگه بخوایم حساب بکنیم شما 51 میلیارد تومان گیشه داشتید توی روسیه و نزدیک مثلا 27.9 میلیارد تومان هم وی او دی فروختین، درسته؟
بله.
چقدر توی این اوضاع وحشتناک اقتصادی سینما چقدر خبر خوبیه این اتفاق واقعا.
آره خدا رو شکر.
خدا رو 100,000 مرتبه شکر.
این تازه شروعه، این تو کارهای بعدی میشه اتفاقات بهتری رقم زد با فیدبک هایی که گرفتیم، بازخورد هایی داشتیم.
بعد واقعا محمد امین توی روسیه فیدبک هاتون بازخورداتون خیلی خوب بود، بچه ها دوست داشتن کارو؟
بله، ما چون تو گستره بزرگی در واقع فیلم داشت اکران میشد، حدود 2700 تا سینما. شما میدونید روسیه بزرگترین کشور دنیاست.
بله خیلی وسیع.
شهرهای مختلفش فاصله‌اش بسیار با هم دیگه زیاده. به همین خاطر ما جاهای مختلف آدمای مختلف رو در واقع بهشون یه هزینه پرداخت کردیم که برن بعد از سانس‌ها بچه‌ها که میان بیرون ازشون ویدیو بگیرن و نظرشون بپرسن.
بله.
این تبدیل شد به یک مجموعه خیلی بزرگی از بازخوردهایی که بچه‌ها دادن و همه این ویدیوهاش رو ما آماده کردیم و میخوایم به مرور منتشر کنیم. جدای از این خب خیلی از آدم های معروف روسی هم با بچه هاشون یا با ماماناشون اومدن سینما فیلم رو دیدن که در واقع خیلی خبرساز شد و خبرهاش هم توی صفحات رسمی
مثلا پروژه. منظورم اینه که ستاره های مثلا سینما آره بودن بله. موسیقی بودن
بله بله ستاره های سینما ستاره های موسیقی مثلا فرض کنید ما یه جایزه خیلی بزرگی رو گرفتیم توی روسیه، یه جایزه هست به اسم آرتک که از سال 1926 داره توی روسیه برگزار میشه، یه کمپیه که بچه های در واقع با استعداد و تیزهوشانه روسیه از سراسر روسیه و یه تعدادی هم کشورهای در واقع آسیا میانه، اینا همشون میان جمع میشن یه چند روزی هست، حالا مسابقات مختلفی دارن و یکی از چیزهایی که هر سال دارن فیلم های اون سال رو اینا میبینن و خودشون به عنوان داور رأی میدن. 3500 تا
یه آکادمی نوجوانانه
دقیقاً فیلم ما رو انتخاب کردن از بین همه کارهای روسی که اون سال
پخش شده. عجب
آره اینم با دوره توی صفحه رسمیمون هست.
برنامه دارین برای اکرانش در سایر کشورها؟
بله این الان توی بعضی از کشورها مثل کره جنوبی، اسپانیا، تایوان، مغولستان، یه تعدادی کشورهای این شکلی الان در حال آماده سازی برای اکران اندونزی، بعضی هاشون در حال نهایی سازی قرارداداشون هستیم. مثلا فرض بفرمایید چین و کشورهای عربی.
اگر چین بتونید اکران کنید که عالیه، یعنی واقعا
حالا
بزرگترین ناوگان اکران جهان دیگه.
آره ولی چین به خاطر لاکداون هایی که براش اتفاق میفته توی پاندمی ها یه دفعه سینماش خیلی نوسان داره. یک دو اینکه سینماش خیلی بسته است و خیلی سخت میشه بهش.
آره خیلی پیچیده است. و از دیروز هم در ایران شروع شد اکرانش.
بله و شروع خوبی داشتیم، ما یه افتتاحیه‌ای داشتیم توی هفته
آره دیدم
آره یه افتتاحیه خیلی خوبی داشتیم که پخش کننده فکر نمی‌کرد که ما سالنمون پر بشه. یه سالن 250 نفر 260 نفره بود. گفتش که شاید حالا سخت بشه سالن پر کنیم. ما گفتیم تو افتتاحیه روسیه 2000 نفر توی سالن پر نشه.
نه بابا
آره و حالا جالبیش اینه که وقتی که اینو گفتن گفتیم که خیلی خب شما یه بلیت فروشی هم بذارید چون ما به نظرم یه دن سالن کمه. خلاصه تا 5 تا سالن رفتیم و بیش از اون دیگه کلی درخواست می اومد ولی گفت من
نه بابا
آره
چقدر جالب
سالن ندارم بدم و دیگه با همین 5 تا سالن ما
داریم در وضعیتی با هم دیگه صحبت میکنیم که بعضی از فیلم ها مثلا 30 میلیون تومان کلا فروختن، یعنی حتی 1000 تا دونه نتونسته بفروشه، حتی در واقع 100 تا دونه نتونسته بلیط بفروشه.
ما فقط 1050 تا بلیط فقط تو همین افتتاحیه فروختیم ولی میشد خیلی بیشتر بشه که متأسفانه دیگه جانم.
محمد امین جان خیلی خوشحالم هم به خاطر اینکه بعد از تجربه بالاخره قابل توجه فهرست مقدس که به لحاظ فنی واقعا کار خوبی بود، حالا به یک اتفاقی رسیدیم که ما توی ایران ندیدیمش، تجربه نکردیم، پروسه‌ای که در بدترین روزهای سینما ایران به لحاظ اقتصادی انقدر میتونه موفق عمل بکنه، حتما نشون میده که جوانای ایرانی توی این فضا وقتی در واقع بتونن یه همتی بکنن و یه حمایتی به لحاظ فنی و زیرساختی فقط ازشون بشه میتونن دست به شاهکارهایی واقعا بزنن. امیدوارم که آثار بعدیتون هم همینجوری بهتره کنه و بدرخشید و اکران خیلی خوبی هم توی ایران تجربه بکنید.
زنده باشید. خیلی ممنونم. من هم امیدوارم که همه بیان فیلمو ببینن با بچه ها و خانواده ها توی ایران و ترکیه تقریبا همزمان و ترکیه یه مقداری با تأخیر داره آغاز میشه ولی این فیلم ها رو ما واسه همین منطقه ساختیم، واسه اطراف خلیج فارس، واسه همین کشورهای اسلامی و کشورهای
همین فرهنگ
و همین فرهنگ ها. دوست دارم که همین بچه های این منطقه اعتماد به نفس داشته باشن که ما میتونیم مثل کارهای غربی ولی با فرهنگ خودمون برای خودمون
بله.
بسازیم و لذت بسازیم.
ممنونم محمد امین جان، تو رو به خدا میسپارم.
بعد از شما
یا علی خدا حافظ.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارت.
صدا موسیقی فیلمنامه کتاب نظر خبر تحلیل سینماچی
با محمد امین همدانی صحبت کردم درباره فیلم سینمایی پسر دلفینی. ما داریم درباره سینمای کودک و نوجوان حرف میزنیم و توی بخش موزیکانچی هم همین بحث رو ادامه میدیم. احسان حجتی همراه من خواهد.
تیتراژ، ترانه، موسیقی، موزیکانچی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
ممنون.
آقا ما امروز داریم درباره برنامه‌های کودک حرف می‌زنیم. یعنی چه برای من آورده ای مارکو؟
این دفعه به جای آهنگ یا یه موضوع یه دوجین آوردن
دیگه. یا علی از کجا شروع کنی؟
پخش بکنی فقط
یه دونه ببین
همش یه چیزه. خب خیلی مرتبطه به بحث شما و به نظرم باید بحث بکنیم سرش. حالا من خیلی میپرم جفا توی بحث.